اتحاد جماهیر شوروی و رهبری حزب کمونیست در اون زمان یک حالت اقتدار مرکزی داشت، تونسته بود این بحران رو حل و فصل کنه. از اوایل دهه 80 که شاهد قدرت کاهش قدرت اتحاد جماهیر شوروی بودیم، درگیری ها بر سر قره‌باغ شروع شد. در حقیقت قره‌باغ یک منطقه ای هستش، یک منطقه ای هستش که در این منطقه اقوام و ادیان مختلفی زندگی میکنن، هم آذری هم ارمنی. خب تا در تقسیمات کشوری که در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد، منطقه قره‌باغ جز جمهوری شوروی آذربایجان تعریف شد. ارمنستان جمهوری شوروی ارمنستان نسبت به این، چون هرکومی جمهوری بودن که در اتحاد جماهیر شوروی بودن، نسبت به این مسئله اعتراض داشت، اما گفتم هم حاکمیت حزب کمونیست مانع از گسترش نمیشه. در اوایل دهه 1980 با ضعف تدریجی اتحاد جماهیر شوروی ما شاهد بودیم که این اختلافا شروع شد، از جنگ‌های محدود منطقه‌ای آغاز شد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری‌های تازه استقلال یافته در اوایل دهه 1990 ما شاهد یک جنگ تمام عیار در منطقه قره‌باغ بودیم، به طوری که جمهوری آذربایجان از یک سو و ارمنستان از یک سو. نتیجه این بحرانی که بالاخره یک واقعا جنگ خانمان براندازی بود، آوارگی بخشی از مردم از مناطق خودشون بود. ما در این جنگی که بالاخره شکل گرفته بود شاهد اشغال 6 شهر آذری بودیم در کنار خود منطقه قره‌باغ که بر اساس توافقات نوشته و نانوشته قرار بود به صورت یک خودمختاری محدود داشته باشه که بیشتر اون منطق ارمنی نشینه. و این آتش جنگ آغاز شد و ما شاهد این بودیم که بخشای از جمهوری آذربایجان اشغال شد، یعنی هم بخشای از جمهوری آذربایجان اشغال شد و موضوع قره‌باغ نه تنها حل نشد بلکه بر عمق اون افزوده شد. خب اون زمان در قالب یه گروهی به نام مینسک، اطلاعات گروه‌های بین‌المللی شامل روسیه، شامل آمریکا و فرانسه در این گروه مینسک قرار گرفتن، لا بیشتر اتحادیه اروپا بود، یعنی در قالب اروپا فرانسه فعال بود و تونستن بالاخره یک وضعیت حفظ وضع موجودی رو انتخاب کنن. این وضعیت تداوم داشت تا شرایط اخیر، تا همین تا سال 2020 که بالاخره یک اتفاقاتی افتاد که زمینه این شد که مجدد آذربایجانی ها با بسیج منابع خودشون به احیای سرزمین، یعنی به بازگردوندن سرزمین‌های خودشون وارد جنگ شدن. خب اینجا اتفاقات جدیدی داره میفته. خب این که آذربایجان به شهرهای از دست رفته خودشون میخواهد، یک امر طبیعی در حقوق بین الملل هم رسمیت شناخته شده. این که ارمنستان بالاخره در مقابل قطعنامه‌های متعدد بین المللی مقاومت میکرد، این هم یک امری بودش. همین مسئله این شد که بالاخره دو کشور آذربایجان و ارمنستان بالاخره یک مناقشه شکل گرفت. اما بحران وقتی عمیق‌تر شد که یک مقدار با دست بازیگرای خارجی، نه از باب حل مشکل، از باب دمیدن به بعضی از مسائل و بازی‌های ژئوپلیتیکی جدی شد. ما تو این وسط ما چند تا بازیگر داریم. خب روسیه رو داریم در این میان، جمهوری اسلامی ایران رو داریم و ترکیه و رژیم صهیونیستی. به نوعی هر کدوم از این بازیگران وارد عرصه شدن. جمهوری اسلامی ایران با یک سیاست منطقی و همسایگی خودش سعی کرد تا با یک تقریبا یک دیپلماسی که اگرچه به اونم انتقاداتی وارد هستش، یک دیپلماسی در پیش گرفت که بتونه هر چه زودتر در این منطقه آتش بس و آرامش به مرزهای سه کشور، یعنی جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان و آذربایجان بازگرده. رژیم صهیونیستی در این میانه با فروش تسلیحات به آذربایجان و حتی به ارمنستان، در یک موضع محدودتر به ارمنستان، به نوعی قصد بهره برداری داشت و حالا این بحث اقتصادیش به یکی نه، بحث امنیتیش هم این بود که میخواست در نزدیک مرزهای جمهوری اسلامی حضور داشته باشه. از اون طرف ما روسیه رو داریم، روسیه دارای توافقات قدیمی هستش، یعنی زمان اتحاد جماهیر شوروی یه سری قراردادهای اوراسیا گرایی وجود داره و بر اساس همون قراردادهایی که بین دو کشور دو جانبه و چند جانبه است در این منطقه حضور داشت و آخر ما شاهد بودیم که همین روسیه با یه ابتکار عملی تونست این توافق شکل بده. و یک بازیگری به نام ترکیه بود که به نوعی بازیگری بود که تقریبا برخلاف یک سیاست همسایگی وارد حمایت همه جانبه از طرف آذری شد. حالا اینش هم اشکال نداره، هر کشوری میتونه در عرصه بین المللی حامی باشه، اما ورود به یک حوزه هایی که شاید ما بعضی موقع این حس رو به ما میداد که به نوعی ترکیه انگار آتش درونی ترکیه برای این بحث خیلی جدیتره تا حتی آذری ها، با در اختیار گذاشتن تجهیزات، اخبار حالا غیر رسمی از این که برخی از نیروهای حامی خودش رو از سوریه آورد، به نوعی یک چشماندازی از یک بحران آفرینی داشت به چشم خورد، یعنی داشت بر سخنان بسیار تند و تیزی که مقامات ترکیه در اون زمان بحران انجام میدادن و به نوعی تحریک میکردن. این مسائل به وجود اومد تا به وضعیت فعلی رسیدیم. خب آذربایجان موفق شد بر اساس توافقاتی که روسیه میانجیگری شد شهرهای خودش آزاد کنه، البته با یه توافقی هم سعی کردن منطقه خودمختار قره‌باغ تقریبا حفظ وضع موجود بکنن، یک دالانی به نام دالان لاچین رو در اختیار گذاشتن که یه کوریدوری باشه که آذربایجان ارمنیا بتونه از اون گذر کنن و قرار بر این شده که یه کوریدور هم داشته باشه آذربایجان. خب این توافقات سیاسی بود که شکل گرفت. همه اینا تقریبا داشت شکل گرفته بود و جمهوری اسلامی از این که مردم آذربایجان خوشحال بودن و حمایت کرده بود از حقوق قانونی، اما در روز چند روز اخیر که یک رژه‌ای بود به نام جشنی برگزار شد برای جشن پیروزی، ما شاهد این بودیم که یک سری سخنانی مطرح شد، مخصوصا یک قطعه شعری خونده شد که به نوعی نشان از این داشت که انگار اون تحلیلی که وجود داشت خدمت شما عرض کردم که چشم‌انداز این که ترکیه به دنبال یک سری بازی‌های ژئوپلیتیکی هستش توی منطقه که به نوعی فتنه انگیز هم هستش، اینجا بروز کرد. حالا اینکه ما بعضی از تحلیلگرا میگن نه این یک شعری بوده که یک شاعر آذری زبان اینو سروده و آقای اردوغان هم اونو گفته، ولی فی الواقع من با توجه به این که میدونم در امر سیاست هیچ کلامی بدون پشتوانه سیاسی نیست، یا از طرف خود آقای اردوغان یا از طرف کسانی که مشاوره میدن اهدافی در اون وجود داشته، به نظر من این یک اقدام تحریک‌آمیز بود علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و این باعث شدش که بالاخره یک موجی از نارضایتی در ایران شکل بگیره. این وضعیتی بود که تا الان من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای رجای معمار. از همین بخش آخر صحبت آقای آجرلو بحث رو پی بگیریم. اتفاقی که 20 آذر ماه در رژه نیروهای نظامی آذربایجان در باکو افتاد و رجب طیب اردوغان شعری رو خوند که میشه گفت داغ ایرانی ها بود در جدا شدن آذربایجان از ایران، و البته در این رژه‌ای که با مارش های ترکیه‌ای اسامی برخی نقاط ایران که هیچ ارتباطی هم با قره‌باغ نداشت، با بحران قره‌باغ هیچ ارتباطی نداشت، برده شد که اشاره کردن آقای آجرلو که میتونیم بگیم این اقدام و این رفتار تحریک‌آمیز بوده. شما هدف اردوغان از باید گفت این شو تحریک‌آمیز رو در چی میدونید و این رفتار رو چطور ارزیابی میکنید؟
باز هم سلام عرض میکنم. من میخواستم از این نگاه به این موضوع نگاه کنم که آقای اردوغان حالا هدفش از تو سیاست خارجه ما میگیم اهدافی وجود داره، ما بهتره بدونیم که هدف حزب عدالت توسعه چی بوده توی عرصه سیاست خارجی. رساندن تنش با همسایگان به صفر بوده این هدف تا حالا اوج و طلای داران این حزب تا سال 2010 تا این حرف رو میزدن و داوود اوغلو بنیانگذار این حرف که رساندن مناقشات به صفر بود. آیا امروز این روند دنبال میشه؟ آیا حزب عدالت و توسعه با همون روند داره میره جلو یا نه؟ و اگر روندشو تغییر داده، تنگنای ژئوپلیتیک اجازه میده که این کارو انجام بده و ببره جلو؟ تنگنای ژئوپلیتیکی که داخل خود ترکیه گریبانگیر دولت هست و گریبانگیر اردوغان هست. خب دولت اردوغان الان چند جا خودشو درگیر کرده، میتونیم اینجوری بگیم، و نظام ترکیه خب از یه طرف توی بحث سوریه خودشو درگیر کرد، از یه طرف تو بحث لیبی خودشو درگیر کرد، از یه طرف تو مدیترانه با کشورهای متعددی مثل قبرس، یونان، فرانسه، و توی بحث این عادی سازی روابط حتی صحبتایی هم به اسرائیل داشت که حالا به نوعی میشه گفتش با توجه به سیاست‌های عمده ترکیه میشه اینو به عنوان یک شو نگاه کرد، اون نگاهی که یا اون انتقادی که به کشورهای عربی در عادی سازی روابط با اسرائیل. من میخوام به این سمت ببرم بحث رو که آیا ما با توجه به حالا بحثایی که توی این آزادسازی مناطقی از توی جنگ قره‌باغ هستش و بحثی که حالا ترکیه باش گریبانگیره که تو هیچ کدوم از این بحثایی که هستش به جایگاهی نرسیده که بتونیم بگیم حل کرده و بگیم که هر کدوم از این پرونده‌های بازیه واسه اردوغان که حالا توی یک سری حالا میتونیم بگیم که روند دموکراتیکی نداره الان دولت ترکیه که بخوایم بگیم که توی یک سری تینک تانک ها و یک سری اتاق های فکر مثلا بشینن اینا رو بشینن به نقد بگیرن و به عرصه نقد بذارن و یه ذره از اون حالت قبلی ترکیه خارج شده و با ترکیه جدیدی که پیش رو هستیم این میتونیم بگیم که یک بخش اعظمی از این موضوع میتونه حاصل یک برنامه بلند مدت تر برای حالا انشقاق های داخلی و برنامه های بلند مدت تر برای حالا تهدیدات مرزی به جمهوری اسلامی میتونه باشه. حالا چجوری این موضوعات رو میتونیم به هم دیگه متصل کنیم؟ ما در حالا دوستمون توضیح دادن کامل بحث این صلحی که انجام شد و استاد بنده هستن و این توضیحات تکمیلیش میتونه این باشه که آیا در این میان فکر برای مرزها شده، فکر برای خط مرزی انجام شده، خط مرزی که ایران یک بحث راه تجاری ایران هستش و دو بحث این که ما اون امنیتی که توی بحث خودمون و کشورهای حاشیه‌مون داریم این یک بحثیه که در عرصه حالا بهتر بگیم کلان مسئولین دارن بهش بررسی میکنن، حتی رئیس دستگاه دیپلماسی ما در این باره صحبتهایی کردن و حالا ما با بحثایی که انجام شده معتقدیم، چون که ما اعتماد کامل داریم به دستگاه دیپلماسیمون، این بیان شده از طرف دستگاه دیپلماسی ما که این توافق هیچ بدی و کجی برای ایران و برای حالا چجوری باستون بگم برای اون آینده ایران نخواهد داشت و اهداف ایران. ولی در کلیت موضوع بخوای نگاه کنید به چند بازیگر نیاز هستش این موضوع، نگاه کردن به این موضوع. یک، اسرائیل. دو، بحث عربستان و این مناقشاتی که هستش توی منطقه، و سه بحث ایران. من به نظرم این سه موضوع برای این بحث قابل بیان هست و میتونه حالا هر کدومش به صورت جداگانه باز بشه و حالا بحث بشه دربارش.
خیلی متشکرم آقای آجردو. بحران قره‌باغ و جنگ اخیر رو طبیعتاً بدون رژیم صهیونیستی نمیشه تفسیر کرد، اگرچه آذربایجان در سالهای گذشته به سمت رژیم صهیونیستی متمایل شده بود و ارتش خودش رو عمدتاً با تسلیحات ساخته شده توسط این رژیم مجهز کرده بود و رژیم صهیونیستی شریک راهبردی آذربایجان به حساب میومد. با این توضیح و با این تفسیر، نقشه و هدف یا اهداف صهیونیست‌ها از حمایت از آذربایجان در جنگ اخیر چی بوده و حضور بیش از پیش صهیونیست‌ها در منطقه، در منطقه قفقاز، در شمال عرب، در کشور آذربایجان چه تهدیدات امنیتی رو هم فراروی منطقه قرار میده هم و هم فراروی جمهوری اسلامی؟
خب رژیم صهیونیستی که راهبردی داره، همونطور که میدونیم رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدیده که احساس میکنه با توجه به این که جهان عرب کم رمق شده و بزرگترین تهدیدی که از ناحیه برای امنیت خودش، امنیت رژیم احساس میکنه، از ناحیه جمهوری اسلامی و محور مقاومت. خب بر اساس همین احساس تهدید اقدام به این یک راهبردی رو اتخاذ کرده و اون حضور در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی ایرانه. یکی از مناطقی که این فضا براش مهیا شد بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بحث منطقه آسیای میانه و قفقاز بود، چرا که کشورهای دیگه‌ای که در منطقه بودن، که همسایه جمهوری اسلامی بودن، به دلایل مختلفی راغب به همکاری نبودن. خب در شرق ایران ما دولت‌های پاکستان و افغانستان داشتیم که با توجه به اینکه اگرچه این دولت‌ها با غرب و با اتحاد جماهیر شوروی و بعدم با روسیه ارتباطاتی داشتن، ولی هیچ کار راضی نبودن. چرا؟ چون امواج ضد صهیونیستی در این کشور قوی هستش و فضایی نبوده برای رابطه. در منطقه خلیج فارس، هم به غیر از تحولات چند وقت اخیر که حالا یه مقدار آشکارسازی شده، ولی آنچنان فضایی حداقل به عنوان شکلی فضایی برای بازیگری رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج فارس نبوده. حتی این حاله شده بوده به آمریکا تا حدودی. در منطقه غرب ایران هم یکی کشور عراق بود که کشور عراق یکی از کشورهای پیشرو در قضیه فلسطین بوده و تا الان هم ادامه داده، ولی دیگری هم کشور ترکیه بوده. کشور ترکیه هم از تقریبا تو این چند ساله رابطه خوبی وجود نداره، حداقل ترکای اون اعتماد رو ندارن، رابطهشون با ایران براشون اهمیت داره و این فضا رو به رژیم صهیونیستی ندادن که در مرزهای ایران تحرک داشته باشه. یه چند جا فضای ایجاد شده در شمال خدمتشون، هم در آسیای میانه هم در قفقاز، و این مقدارم شاید در بتونیم تلویحا بگیم در کردستان، منطقه کردستان فضایی برای رژیم صهیونیستی مهیا شده بود. خب یکی از اون جایی که صهیونیست‌ها خیلی سرمایه گذاری ویژه کرده بودن، با عناوین مختلفی در اونجا ورود کرده بودن، اینکه اومده بودن گفته بودن یک سری یهودی در منطقه آذربایجان و قفقاز وجود داره، در این منطقه حضور داشتن، در آسیای میانه هم با عنوان یهودیان بخارا، یعنی علاوه هویتی و بعد علاوه امنیتی. خب آقای بعد از شکست آذربایجان در جنگ قره‌باغ در اوایل دهه 90، آذربایجان به شدت تحت فشار بود، به همین دلیل به دنبال متحدین خارج از منطقه بود، اونا هم تمایلاتی نشون دادن، این فضا برای صهیونیست‌ها مهیا شد. و غیر از اونم برای اینکه آذری‌ها یک بالانسی بین آمریکا و روسیه در آذربایجان داشته باشن، یک موازنه ایجاد کنن، به سمت غرب گرایش پیدا کردن اگرچه رابطه با روسیه داشتن، و از طریق آمریکایی هم صهیونیست‌ها فرصتی رو پیدا کردن. از اون طرف هم تو که به درستی هم آقای معمار عزیز و هم از اتالی اشاره فرمودید، توی بحث این بحث موازنه قوا و این رقابت هایی هم که بود، آذربایجان به شدت نیازمند تسلیحات بود و به دلیل اینکه در عرصه بین المللی به خاطر اینکه بحران قره‌باغ جدی نشه، خیلی کشورها حاضر نبودن که به این، چه روسیه و چه کشورهای غربی، چون که در قالب همون گروه مینسک قرار بودیش که تسلیحاتی دادنش که بحران تشدید بشه، و این فرصت مهیا شد برای صهیونیست‌ها که از این طریق که به سری تسلیحات ویژه‌ای رو به به جمهوری آذربایجان بدن و این از این فضا استفاده کردن. خب این عوامل باعث شد که صهیونیست‌ها تو منطقه آذربایجان راه پیدا کنن. حالا من به خدمت شما عرض کنم که برخلاف حالا شاید این که آذری‌ها خیلی حساب کرده بودن، برعکس تسلیحاتی که صهیونیست‌ها به آذری دادن خیلی موفق عمل نکرد در جنگ. یعنی اونقدی، یعنی برخلاف اون تبلیغات پوشالی که از تکنولوژی‌های خودشون داشتن، شاید ما بگیم اثرگذاری پهپادی یا نیروهای یعنی اون جنگ الکترونیکی که کشور ترکیه داشت ایجاد می‌کرد، از تسلیحاتی که صهیونیست‌ها در اختیار گذاشته بودن یه مقداری کیفیت بیشتری داشت. اما در کل این فضا مهیا بود برای صهیونیست‌ها که تو اون منطقه فعالیت کنن، اقدامات امنیتی، یک تدارکات امنیتی بر ضد امنیت ملی ایران فراهم کنن. و به نظر میرسه که حتی با سیاست هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران که به نوعی سعی کردن در بحران قره‌باغ یک سیاست هوشمندانه داشته باشن و هیچ یک از طرفین به صورت ناراضی در نهایت، صهیونیست‌ها با یک حرکت سیاسی هم تلاش داشتن که به نوعی بر اختلافات ایران و آذربایجان تاکید کنن. تمام این اقدامات باعث شدش که ما باید بگیم که صهیونیست‌ها همچنان در آذربایجان فعال هستن، اگرچه فضاهایی هستش که احتمال داره یک مقداری نسبت به گذشته محدودتر بشن، گفتم یه بعضی از این مسائلی که هستش، ولی به نظر میرسه همچنان آذربایجان بستر مناسب برای فعالیت صهیونیست‌ها هستش و از این ناحیه برای جمهوری اسلامی تهدید آفرینی میکنن و باید تو این زمینه جمهوری اسلامی حساسیت ویژه‌ای داشته باشه. از سوی دیگه مسئله دیگه هم هستش که این نقشا صهیونیست‌ها رو داره افزایش میده توی منطقه، بازی مرموزانه غرب در تو آذربایجان. از یک سو غربیا به دنبال یک تو آذربایجان به دنبال یک، مثلا تو ارمنستانی که امروز به نوعی احساس شکست میخوره، همین بازی مرموزانه غرب بود، چون میدونی که آقای پاشینیان یک ریشه های غرب گرایانه داره، به نوعی روسیه رو به دنبال کمرنگ کردن حضور روسیه بود و این آقای پاشینیان این فضا همین مسئله شد و به نظر من اصلا شکست های ارمنستان همین بود که بیش از حد به غرب اعتماد کرد و تو اون بازی مرموزی که گفتم هم صهیونیست‌ها از به وسیله غرب دارن توی منطقه قفقاز دارن اعمال میکنن، من به نظرم میاد که اینم ما باید نقطه نظر جدی داشته باشیم. چرا؟ چون غرب به نظر میرسه در بحث قفقاز کاملا یک نگاه تهدیدگرایانه نسبت به ایران داره و ایران به عنوان یک متغیر اصلی در بازیگری غرب هست و همینطور از سمت شمال روسیه و به نوعی داره این منطقه رو، اگرچه گفتم چون فضایی، خدمت شما عرض کردم، فضایی برای یک حرکت نرمال یا حرکت های هیجانی نداره، اما یک بازی زیرپوستی و یک حرکت خزندهی رو داره غرب و همون طبعا محور غربی ابری که به نوعی هم به روسیه، به جایگاه روسیه ضربه وارد کنه، هم به جمهوری اسلامی ایران. من حتی اینم خدمت شما، برخلاف این که شاید ترکیه فکر میکنه داره فضاسازی میکنه در آذربایجان، به نوعی شاید ترکیه هم تو این بازیسازی وارد شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمد کاظمی، کارشناس ارشد منطقه اوراسیا، در ارتباط تلفنی برنامه با ما همراه هستن. آقای کاظمی سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، من خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. البته ما شنونده داریم آقای کاظمی.
بله
خدمت عرض کنم که ما از ابتدای برنامه با حضور مهمانانی که خدمتشون هستیم یک مروری داشتیم نسبت به تاریخچه مناقشات قره‌باغ و جنگ اخیری که در این منطقه شاهد بودیم. تحلیل اساسی رو هم داشته باشیم از اقدام اخیر اردوغان و به تعبیری شو تحریک‌آمیزی که در رژه نیروهای نظامی آذربایجان انجام داد. تحلیل شما چی هست و این اقدام رو با چه اهدافی ارزیابی میکنید؟
بله، یک در واقع محوری در سیاست خارجی ترکیه همواره بعد از تأسیس جمهوری ترکیه مطرح بوده و به عنوان تنظیمات کارخونه نام برده میشد، یعنی این چه تأکید میشد بر آزادی در داخل ترکیه و صلح در خارج ترکیه. به نظر میرسه که این رویکرد تا سال 2011 که ترکیه بر بحث تنش صفر با همسایگان تأکید میکرد توسط حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان پیروی میشد، ولی بعد از سال 2011 ما شاهد هستیم که سیاست خارجی ترکیه در منطقه دچار تغییرات اساسی شد که این تغییرات میشه در قالب در واقع نو عثمانی جرایی مطرح کرد. نو عثمانی جرایی چه ترکیه داره دنبال میکنه بر دو بال در واقع سواره، یکی بحث پانترکیسمه، یکی هم بحث استفاده از نیروهای تکفیری چه خصوصا در بحث سوریه در سالهای اخیر دیدیم. در چارچوب این سیاست در سالهای اخیر ترکیه تحرکاتی رو در قبرس، در شرق دریای مدیترانه، در لیبی و در سوریه و در عراق انجام داده. حتی دیدیم که بحث در واقع طمع ارضی علیه بخشای از عراق و بخشای از سوریه آشکارا از سوی مقامات ترکیه مطرح شد. تحرکات در واقع قفقازی که ترکیه در ماهای اخیر اتخاذم کرده در پارسور همین سیاست نوعثمانی جرایی قابل توجه، چما این چه ما در پروژه زنج دوم قره‌باغ شاهد بودیم که هم بخشای از رجه های سیاست های پانترکیستی دیده می شد و هم بحث استفاده از ظرفیت نیروهای تکفیری و استقرار آنها در منطقه. در واقع در زنج دوم قره‌باغ ترکیه پیش از آن که به دنبال آزادی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان باشه به بهانه این موضوع به دنبال اتصال جغرافیایی ایده پانترکیسم از ترکیه تا آذربایجان، آسیای مرکزی و سینچیان بود و شاهدم بودیم که درست در شرایطی که ارتش جمهوری آذربایجان در مرزهای قره‌باغ قرار داشت و به راحتی میتونست وارد قره‌باغ بشه، بعد از اینکه ارمنستان موافقت کرد که بحث کریدور مگری در جنوب ارمنستان ایجاد بشه، توافقنامه آتش‌بس ایجاد شد. بنابراین فاز اول اهدافی که ترکیه در بحث پروژه زنج دوم قره‌باغ دنبال میکرد تحقق یا به نوعی، و اظهارات اخیر اردوغان در رژه نظامی باکو به نظر میرسه که فاز دوم این پروژه است و اون در واقع تعهدیه که به نظر میرسه که ترکیه اردوغانی و جمهوری آذربایجان به کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلستان و اسرائیل دادن که بعد از فاز اول زنج قره‌باغ از این پتانسیل به عنوان یک کانون جدید بحران علیه ایران استفاده بکنند. بنابراین بنده صحبتهای جای اردوغان در باکو داشت و یه صحبتهای در واقع تصادفی یا این چه صحبتهایی بوده چه از سر اشتباه صورت گرفته رو نمیدونم. در سالهای اخیر گرایینی وجود داره که در قالب سیاست نوعثمانی جرایی ترکیه به دنبال تشدید سیاست‌های تهاجمی خودش در منطقه میباشه. البته این رویکرد به دلایل مختلف رویکرد اشتباهیه، به خاطر اینکه هم ترکیه و هم جمهوری آذربایجان کشورهای کثیرالمله هستند. ترکیه و جمهوری آذربایجان تنها کشوری در منطقه هستند که در قانون اساسی آنها به طور رسمی اقلیت‌ها در نقش شدن و اساسا اقلیت‌ها هویتشون در این دو کشور شناسایی نشده و همین منظر به تضییع حقوق اقلیت‌های مختلف در ترکیه از جمله اقلیت کردا، علویا، ارمنی‌ها و زازه‌ها شده و در جمهوری آذربایجان هم همین وضعیت علیه اقلیت تالشی و لزگی هست. طبیعتاً اتخاذ سیاست‌هایی که بر محور قومی باشه میتونه کانون‌های و گسل‌های قومی را در خود این کشورها فعال بکنه. چون اون چه مشخصه اگر قرار باشه که بازجشت به تاریخ باشه و بحث تغییر مرزهای بین‌المللی صورت بگیره، تا تنها کشوری که شاید از بازگشت به تاریخ و مرزهای بین المللی ضرر نمی کنه در منطقه ایرانه. کافکاز در طول تاریخ در حوزه تمدنی و فرهنگی ایران قرار داشته. ایران همیشه در کافکاز عامل صلح